ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم، میزبانتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 6 مرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و رویدادهای ایران و جهان، به خصوص انتشار جزئیات لایحه موسوم به حجاب و عفاف که بسیار چالش برانگیز هست و مفصل در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین سعد اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین،
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اسلامشهر یک کاربر اینستاگرام را به دلیل آنچه انتشار تصاویر هنجار شکنانه و تشویش اذهان عمومی درباره امام سوم شیعیان خوانده بازداشت کرده است. همزمان سپاه پاسداران چهارمحال و بختیاری از بازداشت چند تن در ارتباط با ماه محرم خبر داد. اطلاعیه سپاه پاسداران اشاره‌ای به تعداد و هویت بازداشت شدگان نکرده و از آنها تنها با عنوان عناصر موسوم به جریان دروغین و انحرافی نام برده که به نوشته این اطلاعیه قصد اقدامات تبلیغی و حتاکی به مقدسات شیعه در ایام محرم را داشتند. نام ایران در سالهای اخیر همواره در فهرست کشورهای ناقض آزادی‌های مذهبی قرار دارد. در آمریکا 2 سناتور آمریکایی پیشنویس طرحی را با عنوان طرح قانون حقوق بشری مهسا امینی برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی به سنای ایالات متحده ارائه کردند. این طرح که از سوی مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه و الکس پادیلا سناتور دموکرات تنظیم شده، دولت بایدن را به ارزیابی‌های لازم برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رهبران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی برای نقض حقوق بشر در ایران ملزم می‌کند. پیشتر نیز قانون‌گذاران طرح موسوم به قانون مهسا این قانون را در اردیبهشت ماه امسال در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا به تصویب رساندند. کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه پیشنهادی خود خواستار مجازات زنان و دخترانی شده که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند. بر اساس این لایحه که متن آن را خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر کرده، مجازات‌هایی از قبیل برخورد میدانی، جریمه و حبس برای زنان در نظر گرفته شده و بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، مراکز اداری، پارک‌ها، اماکن گردشگری و حتی بخش درمان بیمارستان‌ها نیز تأکید شده است. از اردیبهشت امسال که دولت ابراهیم رئیسی لایحه مربوط به حجاب اجباری را به مجلس فرستاد تا کنون متن‌های متفاوتی در رسانه‌های ایران منتشر شده که برخی از آنها اعتراض هواداران حکومت و در پی آن تکذیب دیگر مقام‌های حکومتی را در پی داشته است. دولت سوئد در بیانیه اعلام کرد تدابیر امنیتی و ضد تروریسم را در واکنش به ناآرامی‌های اخیر به دلیل سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان افزایش می‌دهد. نخست وزیر سوئد پنجشنبه با بسیار وخیم خواندن وضعیت موجود گفت که 15 نهاد دولتی از جمله نیروهای مسلح و سازمان‌های مجری قانون را موظف به تشدید تدابیر امنیتی و عملیات ضد تروریستی کرده است. او گفت اتفاق‌های اخیر احتمال خطر را برای سوئد بالا برده است. همچنین وزیر امور خارجه سوئد هم پنجشنبه تاکید کرد که سوزاندن قرآن از سوی شهروندان سوئدی به معنی حمایت دولت از این اقدام نیست، بلکه در سایه قانون آزادی بیان انجام می شود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اظهاراتی آهنگ تازه و اعتراضی غلام کویتی پور، نوه خان مشهور دوران جنگ ایران و عراق را غیر مجاز و منتشر کننده آن را مسئول دانست. آقای کویتی پور زاده خرمشهر به تازگی آهنگی با عنوان رئیس را برای نخستین بار در اینستاگرام منتشر کرد که با استقبال مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز همراه بود.
شما که دم از دین و ایمان امام رضا میزنیم اینجوری هست قربان دیگران. اهل بیتتون گفتن روز مردم رو شب کنید، ریشه شما ریشه مردم رو سوزونده. برو آقا برو
شعرمون مهره غضب خورده رئیس روزگاه.
خب شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله نیمروزی. لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در اون مجازات‌های مختلفی در قبال رعایت نکردن حجاب اجباری یا تبلیغ و ترویج آنچه که بدحجابی نامیده میشه در نظر گرفته شده. مفصل خواهیم پرداخت به این مسئله. اگر کاربر توییتر هستید در این چند روز شاید متوجه شده باشید که تصویر پرنده آبی این رسانه اجتماعی به یک حرف ایکس سیاه تغییر کرده. گفتگوی خواهیم داشت در رابطه با چالش‌های توییتر در عصر ایلان ماسک. اما آیا واقعاً موجودات فضایی وجود دارند؟ کنگره آمریکا اخیراً در جلسه‌ای به این مسئله ورود کرده و صحبت‌های جالبی هم مطرح شده. ماجرا چه هست؟ شرمنده مجله نیمروزی باشید. روز پنجشنبه پنجم مرداد متن لایحه موسوم به حجاب و عفاف که به تصویب کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی در ایران رسیده منتشر شد. این لایحه بر سه محور برخورد، بازداشت و مجازات زنانی تدوین شده که از رعایت حجاب اجباری در ایران سرباز می‌زنند. این لایحه که در 69 ماده تدوین شده و به تصویب کمیسیون قضایی حقوق مجلس رسیده به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، همچنین فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجوز برخورد میدانی با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری رو داده. همچنین مجازات های سنگینی شامل حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی تا 36 میلیون تومان در مواردی که زنان و دختران از رعایت حجاب اجباری سر باز میزنند در این لایحه تعیین شده. بررسی میکنیم جزئیات این لایحه رو با دو مهمان، محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران و همچنین همکارم رویا کریمی مج در رادیو فردا. آقای آقاسی درود بر شما، با شما بحث رو شروع میکنیم. به لحاظ حقوقی به نظرتون چه ایراداتی رو وارد میدونین بر این لایحه؟ چقدر ناقض حقوق شهروندی است این لایحه حتی با همین قوانین جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود؟
حقوقدان ها اعتقاد دارن که یک مصوبه زمانی قابل اجرا و مفیده که بر اساس مقتضای یک جامعه‌ای که برای اون قانون وضع میشه این قانون رو تدوین و تصویب بکنن. یعنی در واقع اگر برخلاف مسیر افکار، عقاید و روند زندگی اجتماعی اشخاص یک قانونی رو تصویب بکنن، قطعاً چنین قانونی قابل اجرا نخواهد بود. نمونه های بارزش رو ما به صورت در واقع تکراری مشاهده کردیم و نیازی نیست که من اینجا مطرح بکنم. قانون مربوط به مخالفت با ماهواره ها و تجهیزات دریافت امواج ماهواره ای، قانون مربوط به تأخیر جریمه برای تأخیر پروازهای فرودگاهی و قوانین متعددی دیگه که وکلا و حقوقدان ها به اون آگاهی دارن. در حال حاضر به نظر میرسه که این مسببه چیزیست که در ذهن و در واقع افکار تعداد معدودی از کسانی که تدوین کننده آن هستند و در کمیسیون قضایی مجلس هم به تصویب رسوندن، این مسببه در واقع مسببه کمیسیون قضایی فعلا تدوین شده و روش بحث و گفتگو شده و به اعتقاد من در مقام اجرا با مشکلات متعددی مواجه خواهند بود، صرف نظر از نقض حریم خصوصی اشخاص، جرائم و مجازات هایی که در نظر گرفته شده به اعتقاد من در واقع به نحوی ممتنع میکنه اجرای مفاد این مسببه را اگر به قانون تبدیل شد. مثلا اینکه 10% دارایی کسی که سلبریتی هست به عنوان مجازات تعیین بشه یا مجازات موضوع مجازات های درجه 2 قانون مجازات اسلامی که بین 150 میلیون تومان تا 280 میلیون تومان هست، خب این قوانین چگونه میخواد اجرا بشه و چه کسی تن به اجرای اون میده، به خصوص اگر که ناقضین چنین مسببه‌ای در حد گسترده و فراگیر در جامعه باشن.
و خانم کریمی مجد، آقای آقاسی در ابتدای صحبتشون اشاره کردن به اقتضائات جامعه. تصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه در مجلس در شرایط فعلی چه معنا و مفهومی داره؟ اون هم در حالی که زنان در ایران با انواع چالش‌ها و مشکلات دست به گریبانن و لوایح و طرح‌های حمایتی مدت‌هاست که معطل موندند.
دقیقاً مسئله‌ای که زنان ایرانی با اون مواجهن همین هست، اون که جمهوری اسلامی صرفاً در جهت اجرای اهداف خودش برنامه ریزی و قانون گذاری میکنه و هیچ توجهی به مسائل واقعی زنان در جامعه نداره. تو شرایطی که ما میبینیم میزان بیکاری زنان به بالاترین میزان خودش در 10 سال گذشته رسیده، در شرایطی که میبینیم 28 میلیون نفر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن که حداقل نیمی از این گروه رو زنان تشکیل میدن، در حالی که ما میبینیم که لایحه منع خشونت علیه زنان سالهاست که در حال رفت آمد بین قوای مختلفه و هیچ اراده‌ای برای تصویب اون به چشم نمیخوره، حالا به این سرعت چنین لایحه‌ای رو تدوین میکنن، اون رو بستش میدن، به 69 ماده میرسونن از 10 ماده و حالا با این سرعت در کمیسیون قضایی تصویب شده و قراره به صحنه علنی مجلس بره. به نظرم این کاملا، این شیوه برخورد جمهوری اسلامی کاملا نشون میده که همون منویات رهبر جمهوری اسلامی، دیدگاهی هستش که غالب هست بر حاکمیت جمهوری اسلامی و اون اینکه زن تا جایی اهمیت داره برای جمهوری اسلامی و حاکمان اون که در خانه مشغول فرزندآوری باشه و منافع جمهوری اسلامی رو تضمین بکنه، در غیر این صورت هیچ اهمیتی نداره. اهمیتی نداره از این نظر که فقط در تیر ماه، در همین ماه گذشته، 10 زن در شهرهای مختلف ایران به دست اعضای خانوادهشون به قتل رسیدن و جمهوری اسلامی هیچ واکنشی نسبت به این قتل گسترده زنان و این ناامنی گسترده خانه، جایی که جمهوری اسلامی خیلی تاکید داره که جای زنان در خانه هست، نداره، توجهی نمی‌کنه و برای سانت بدن دیده شده زنان در حال حاضر داره مجازات تعیین می‌کنه، به جای اینکه با بررسی لایحه من خشونت علیه زنان بخواد فضای امن‌تری رو برای زنان در خانه فراهم بکنه. من فکر میکنم که با این لایحه در واقع جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه بر مسئله حجاب به عنوان ابزار سلطه، چون یادمون نره در اعتراضات اخیر که منجر شده به نوشته شدن این لایحه، فقط زنان نبودن که به خیابان ها اومدن، مردها هم پا به پای اونها اومدن، شعار دادن، تیر خوردن، چشمانشون رو از دست دادن و زندانی شدن و این لایحه در واقع نه فقط زنان که همه جامعه رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده.
و این نکته رو اضافه بکنم که در یکی از مفاد این لایحه به مردان هم اشاره شده و اینکه چه لباسی تا چه اندازه‌ای باید پوشیده بشه که به نوشته این لایحه، مفاد این لایحه خلاف عفت عمومی نباشه. آقای آقاسی، پیشتر از سوی افراد و رسانه‌های تندرو در حاکمیت انتقادات شدیدی وارد می‌شد نسبت به مفاد این لایحه، اما لایحه فعلی که به تصویب اولیه کمیسیون در مجلس رسیده آیا تشدید شده یا اینکه برخی در داخل انتظار اعمال فشار شدیدتری رو دارن در قبال سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری؟
البته ممکنه کسانی باشن که علاقمند به تشدید مجازات در حد به اعتقاد اونها بازدارندگی داشته باشه، اما همین الان هم اونچه که به عنوان مجازات تعیین شده من تصور نمی کنم که این متناسب با اونچه که جرم انگاری شده باشه، چون باید اگر قانونی تصویب میشه، اگر که قرار این قانون اجرا بشه، اگر اجرای اون امکان پذیر باشه، باید متناسب با عملی باشه که شخص مرتکب انجام داده. به عبارت دیگر باید ببینیم که یک عملی را که شخصی انجام میده و ما منعی براش قرار میدیم چقدر جامعه را و یا عواطف جامعه را مورد در واقع خدشه قرار میده، بهش خسارت وارد میکنه و آسیب میرسونه به نرمهای جامعه. و نه هر چرا که من به عنوان حاکم نظرم باشه که انجام بشه و بخوام که این اگر انجام نشد مخالفین یا معارضین با این تصمیم من مجازات بشن، در این مورد هم حتی باید مجازات در حدی باشه که قابل تحمل باشه، حتی اون قاضی که میخواد حکم بده بتونه دستش نلرزه برای چرخوندن قلم روی خدمت و هرچه بر که کاغذ. ما برای مثال من میخوام بزنم برای اینکه مسئله روشنتر بشه، برای زنای محسن مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته شده در قانون، اما ما در پرونده هایی که نزد دادگاه های کیفری یک مطرح میشه میبینیم که قضات تلاش میکنن که این در واقع جرم اثبات نشه، چرا که میبینن که باید مجازاتی رو در نظر بگیرن که از نظر وجدانشون براشون سخت این رو قلم بزنن. در جایی هم ما دیدیم که حتی رئیس قوه قضاییه گفتشون اجرای این مجازات وهن اسلام هست، اون اجرا بکنید. هر قانونی، هر تصمیمی که مقنن یا شارع مقدس اتخاذ میکنه به اعتقاد من غالبا برای زمان و مکان معینی هست و این مقررات نمیتونه همیشه همه جا و در هر موقعیتی به مرحله اجرا در بیاد. این مجازات ها به نظر من به نظر میرسد که از روی عصبانیت تعیین شده و نه از روی تدبیر و دوراندیشی و تصور این که آیا قابل اجرا هست، آیا بازدارنده هست. ببینید ما در غیر از مورد قصاص در بقیه موارد مجازات که تعیین میشه برای بازدارندگی هست، برای انتقام نیست، برای اون چیزی که ما از کلمه مجازات استنباط میکنیم نیست. به این منظور هست که اون چرا که فکر میکنه حاکم این کار نباید انجام بشه اتفاق نیفته، اما من تصور نمیکنم که این مانع بشه.
و خانم کریمی مجد، آقای آقاسی از دید حقوقی بحث بازدارندگی رو مطرح کردن. شما به نظرتون زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری در ایران به خصوص در یک سال اخیر یک نوع مقاومت مدنی رو از خودشون نشون دادن در مقابل همه فشارها، با وجود همه تهدیدها، و سعی کردن که با پوشش اختیاری در خیابان و اماکن عمومی ظاهر بشن؟ آیا این لایحه در صورت تبدیل به قانون به نظرتون میتونه که سدی بشه در مقابل اونها؟
واقعیت اینجاست که مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری محدود به این یک سال اخیر نیست. 43 سالی که زنان ایرانی به انهای مختلف تلاش میکنن تن به حجاب ندن. یادمون نره که همچنان پوشش برتر از نظر جمهوری اسلامی چادر هست و میبینیم که در حال حاضر کسانی که پوشش چادر رو انتخاب میکنن جزء اقلیت جامعه ایران محسوب میشن، مخصوصا در حوزه کسانی هستن که مشاغل حکومتی دارن، ارتباطات حکومتی دارن و عمده جامعه از اون پوشش برتر عبور کرده. و در تمام این سالها، در 43 سال اخیر، ما یه حرکت سینوسی مقاومت زنان رو دیدیم. جایی که فشار خیلی زیاد شده، اونها کمی در واقع مجبور شدن تن بدن به خواسته های جمهوری اسلامی، حجاب یک کمی نمود جدیتری در جامعه پیدا کرده، ولی به محض پیدا شدن کوچکترین فرصتی اونها اعلام کردن که تن نمیدن به این حجاب اجباری. و در یک سال اخیر که با جسارت هرچه تمام‌تر به خیابون‌ها اومدن در کنار مردان و به اون اعتراض کردن. اما نکته مهمی که در این لایحه وجود داره که به نظرم میرسه که فراتر از این که زنان تن بدن یا نه غیر قابل اجرا هست، این هستش که جمهوری اسلامی تلاش کرده تا همه نیروهاش رو به میدان بیاره، که به نظر میرسه همونطور که آقای هم اشاره کردن، بله، اشاره داره به این جنگ تمام عیاری که جمهوری اسلامی علیه
در همین رابطه خانم کریمی خیلی جالب هست که علاوه بر بسیج و ستاد امر به معروف و نیروی انتظامی، تمامی نهادهای امنیتی از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان نیروهایی تعیین شدن که باید رصد به گفته این لایحه اطلاعاتی انجام بدن.
خب به نظر میرسه که تمام اینها برای ساکت کردن اون گروه از افراطیون مذهبی هست که دولت رو دارن متهم میکنن به ندیده گرفتن از دست رفتن ارزش ها، به خاطر اینکه تمام اینها هزینه ساز هست. ما هیچ هممون خبر داریم که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در حال حاضر چطور هست و چطور در برآورده کردن کوچکترین نیازهای مردم در حال حاضر جمهوری اسلامی ناتوانه. ما خبر داریم از گوشت کیلویی 1 میلیون تومان، گوشت گوشت مرغ کیلویی 400,000 تومان و حالا بودجه‌ای که بخواد تمام این سازمان‌ها رو به میدان بیاره، آموزش‌های گسترده رو اینطوری که در مفاد این لایحه اومده برای گروه‌های مختلف دو مرتبه از ابتدا فراهم بکنه، تمام اعضای بسیج قراره دو مرتبه برن آموزش ببینن، و همینطور یک بودجه‌ای باید صرف بشه برای اون چیزی که تحت عنوان تفکیک جنسیتی در این لایحه مد نظر قرار گرفته و در اون آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، کارخونه ها، پارک های فناوری، همه اینها موظف شدن به اینکه این تفکیک جنسیتی رو رعایت بکنن و اینها بودجه بره و هیچ برآوردی نشده برای اینکه این بودجه قرار از کجا تأمین بشه. و نکته مهمتر این که حالا شاید طراحان این لایحه به این فکر بکنن که بودجه قرار از جریمه هایی که از مردم میگیرن تأمین بشه، بله. اما کدوم مردم چنین پولی رو دارن؟ وقتی که حداقل حقوق چیز حدود 15 میلیونه، کدوم خانواده‌ای میتونن 150 میلیون تومان به عنوان حداقل جریمه پرداخت بکنن؟ و به نظر میرسه علاوه بر بالا رفتن تعداد پرونده ها در دادگاه ها، ما با مسئله انباشته شدن زندان های جمهوری اسلامی از زندانیان جدید با این لایحه روبرو خواهیم.
سپاسگزارم، بحث بسیار گسترده هست اما فرصت محدود. ممنونم از هر دو مهمان برنامه، محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، و همکارم رویا کریمی مجد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت،
حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت،
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه کنگره ایالات متحده آمریکا در جلسه ای اتهامات وارده به دولت آمریکا مبنی بر پنهانکاری در زمینه رویت اجرام ناشناخته را با حضور 3 شاهد عینی بررسی کرد. این 3 شاهد روایت‌های شوکه کننده را مطرح کردند، از در اختیار داشتن سفینه دست نخورده موجودات فضایی بیگانه تا بقایای موجودات ناشناخته. مهران کریمی و جزئیات بیشتر در این رابطه.
روایت یک از مخاطبان از رویت اشیای نورانی ناشناخته در اواخر دهه 40 شمسی در ایران.
در اواخر دهه 40 بود که من و همسرم و بچه ها داشتیم از کرموشا می رفتیم به طرف همدان. البته شب بعد یه دفعه در گردنه اسدآباد بودیم، مواجه شدیم با یه نور زیاد آسمون که حتی میتونم بگم بزرگتر از نور ماه بود. در همین لحظه چراغای ماشین و چراغای بیرون همه خاموش شد. یه چند لحظه اینطوری اتفاق افتاد و بعد حتی ماشین دیگه روشن نمیشد یه چند لحظه، و بعد دیگه اون مرتبه همه چه عادی شد. میگفتن بعد فردای اون روز میگفتن که احتمالاً چاهاوتنگ بوده، ولی دیگه نور صحت شد من نمیدونم.
این تنها یکی از 10 روایتی است از اشیا یا اجرام ناشناخته نورانی در آسمان در ایران. اگرچه همیشه به شکل بشقاب نبوده اما در فرهنگ عام به آن بشقاب پرنده هم میگویند. در دهه‌های گذشته کنجکاوی نسبت به موجودات فضایی و اشیای ناشناخته در آسمان موجب تولید فیلم‌های علمی تخیلی زیادی شده، از ایتی بگیرید تا جنگ ستارگان.
As we convene here, UAP are in our airspace.
چهارشنبه که گذشت جلسه‌ای در کنگره آمریکا برگزار شد که در مورد اتهاماتی که به دولت آمریکا مبنی بر پنهانکاری در زمینه اشیای ناشناخته انجام شده بررسی شوند. 2 شاهد و 1 بازرس دولتی اجرام ناشناخته نورانی، یا آنطور که دولت آمریکا میگوید UAP، پدیده‌های هوایی نامعین، به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دادند. روایت این شاهدان عینی برای شیفتگان موجودات فضایی هیجان انگیز بود، چرا که هر 3 مدعی شدند اشیای ناشناخته خطری بالقوه برای امنیت ملی کشور آمریکا محسوب می‌شوند. این 3 نفر طی 2 ساعت علم فیزیک را با روایت‌هایشان به چالش کشیدند. رایان گریوز، خلبان بازنشسته نیروی دریایی.
در یک ماموریت آموزشی در منطقه ویسکی 72 در 10 مایلی ساحل ویرجینیا، دو فروند جنگنده F-18 سوپر هورنت از سوی یک پدیده ناشناخته هوایی متفرق شدند. این شی که به عنوان یک مکعب خاکستری تیره یا سیاه در داخل یک کره بیرنگ توصیف شده، در 50 فوتی یکی از هواپیماها قرار داشت و قطر آن بین 5 تا 15 فوت تخمین زده شده است. اسکادران ما گزارش ایمنی ارائه کرد، اما هیچ تایید رسمی از این حادثه و مکانیزم دیگری برای گزارش رویت وجود نداشت. به زودی این برخوردها آنقدر مکرر شد که خدمه هواپیما درباره خطر UAP به عنوان بخشی از گزارش‌های معمول قبل از پرواز خود صحبت می‌کردند.
دیوید گراش، مأمور سابق اطلاعات آمریکا، هم ادعا کرد که دولت ایالات متحده نه تنها اجرام ناشناس رویت شده را در اختیار دارد، بلکه بقایای خلبانان ظاهراً غیر انسانی این اجرام ناشناخته ناهنجار نیز در اختیار دارد. البته
مهران کریمی گزارش می‌داد در رابطه با جلسه کنگره و موجودات فضایی. اما در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر تصمیم ایلان ماسک برای تغییر لوگوی پرنده توییتر به ایکس منتشر شد و حالا این تصمیم در حال اجرایی شدنه. گفتگو می‌کنیم با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت از ایتالیا. آقای رشیدی درود بر شما. ایلان ماسک به نظرتون چه داره می‌کنه با توییتر؟ آیا با این روند چیزی باقی خواهند ماند از این شبکه اجتماعی مهم و محبوب؟
سلام شما شنوندگانتون. والا به نظر میادش که با تمام تلاشی که داره میکنه و کارهای جدیدی که انجام میده، ولی همچنان رضایت در واقع این کاربران رو جلب نکرده و همچنان این تغییرات از زمانی که ایشون ریاستش رو به عهده گرفته، مالکش رو به عهده گرفته، موجب نارضایتی هستش. یعنی هم کاربران، هم افرادی که در حوزه آزادی‌های اینترنتی، امنیت اینترنت کار میکنن، هیچ کدوم هنوز رضایت ندارن از تغییراتی که ایشون داره به وجود میاره. بنابراین آینده همچنان ابهام‌آلوده و معلوم نیستش که آیا موفق خواهند شد یا نه.
و با این مسیر و سیاست‌های ایلان ماسک برای درآمدزایی، به نظرتون چقدر در آینده کاربران شبکه اجتماعی در ایران با مشکل مواجه خواهند شد برای استفاده؟
نکته که امروز گفتن در واقع خیلی نگران کننده بود، برای اینکه صحبت از این دارن میکنن که میخوان به سمت این برن که در واقع یک سری به نظر میاد انتقال، نقل و انتقال مالی یا کارهای از این دست رو اضافه بکنن، و ما میدونیم که یک چنین کارهایی در واقع تحریم هست برای ایران، جدا از اون که مردم به سیستم بانکی بین الملل در ایران دسترسی ندارن، به دلیل تحریم‌های مالی این نگرانی به وجود میادش که شاید اگه یک چنین ویژگی‌هایی به این شبکه اجتماعی اضافه بشه، دسترسی کاربران در ایران به این شبکه از اینی هم که الان هست محدودتر بشه. اما باید صبر کرد و دید که به چه سمت و سوی خواهد رفتش.
و یکی از سیاست‌های توییتر در گذشته نظارت بر تولید محتوا و اکانت‌های فیک بود. از این لحاظ چقدر تغییر کرده توییتر در دوران ایلان ماسک با دوره قبل، به خصوص اگر ایران و محتوای فارسی رو مد نظر قرار بدیم؟
خیلی وضعیت بدتر شده. یعنی نه تنها اکانت هایی به قول خودشون، یعنی تو ادبیات چیز میگن این آتنتیک، یعنی خیلی واقعی نیستن، بلکه در مورد محتواهای خشونت آمیز، تهدیدهای جنسی، تهدید به قتل و مسائلی از این دست، متاسفانه اصلا رسیدگی مناسبی وجود نداره. دلیل عمدهش هم این هستش که زمانی که ایشون ریاست توییتر رو در دست گرفتن، تمام کسانی که توی تیم‌های حقوق بشری، توی تیم‌های به اصطلاح میگن تراست اند سیفتی، اعتماد و امنیت، تمام اینها رو در واقع دگرگون کردن. بخش خیلی زیادی از تیم حقوق بشر رو اخراج کردن، بخش خیلی زیادی از تیم مدیریت محتوا رو اخراج کردن. و در واقع الان خیلی نیروی نمونده که به اینا نظارت بکنه. به همین دلیل ما الان این مشکلات بسیار عمده رو شاهدش هستیم که اصلا رسیدگی مناسبی به این جور محتوا صورت نمیگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت. و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان. وقت بخیر.